با عشق همراه شما هستیم از راه شب رادیو ایران. عرض بکنم که دوستان مهربانم، راجع به کارهای نیمه تمام صحبت میکنیم. سامانه 3900 همچنان در اختیار شما هست. اما هفتم مرداد سالروز درگذشت مردی است از جنس نور و آگاهی و ایرانیت، استاد زنده نام همیشه جاوید حسین آهی، استاد عزیزمون که در هفتم مرداد آسمانی شدند. یاد و خاطرشون همیشه جاودان و گرامی هست و خواهد بود. اما سالها پیش همین جایی که الان من نشستم، استاد جاوید نیای عزیز نشسته بود و سمت چپ من، که ای کاش می شد ما رو ببینید، استاد حسین آهی حافظ خوندند. شما از من خواسته بودید که حافظ بخونم و سر ساعت دو همیشه حافظ می خوندم، اما جایی که آب هست و میشه وضو گرفت تیمم از بیخ باطله. عرض کنم که تا وقتی استاد حسین آهی میخوان میتونن در واقع میتونیم حافظ خوانیشون رو بشنویم، من سخن کوتاه میکنم و دعوت میکنم که غزل خوانی استاد حسین آهی رو بشنویم. یه نکته بگم که حسین آهی در سومین روز از آذر ماه 1332 در تهران به دنیا آمدن. پدرشون مرحوم علی آهی هم که میشناسید از شاعران برجسته و پژوهشگر بودند. تحصیلات مقدماتی رو در تهران سپری کردند. بعدها به زبانهای فارسی، عربی، پهلوی ساسانی و آلمانی هم مسلط شدند. در علوم بسیاری مثل صرف، نحو، منطق، نجوم، فقه و اصول، عروض، کلام، مطالعه و پژوهش‌های فراوانی داشتند و موفق شدند که در آنها صاحب نظر بشن. نخستین پژوهش‌هاش در مباحث شعری و ادبی در سال 55 نتیجه داد. قبل از سن 18 سالگی کتاب بحور شعر فارسی رو منتشر کرد که حالا قابل توجه دوستانی که جوان هستید و میخواید شعر بنویسین، کلاسیک، غزل، قصیده، و بد نیست این کتاب رو بخونید، کلی کلی یاد میگیرین و میآموزین. در همون دوران تحسین و تشویق بزرگان شعر ادب فارسی مثل استاد شفیعی کدکنی و زنده نام مهدی اخوان ثالث رو به خودش جلب کرد. اولین اجرای حسین آهی هم در دهه 80 یه برنامه‌ای بود در شبکه 2 سیما. اگه گفتین اسمش چی بود؟ با کاروان شعر و موسیقی. یه برنامه رادیویی رو به نام تماشاگه راز اجرا کردند که شرح غزلهای حافظ جان بود. اجرای بخش شبانگاهی چهارشنبه شبهای رادیو پیام هم از دیگر اجراهای حسین آهی بود. استاد آهی بیش از 25 کتاب پژوهشی و تصحیحی در حوزه شعر و ادبیات چاپ کردند. مقالات بیشماری هم در مجله ها و نشریه های کشور منتشر کردند. در بسیاری از شماره های این ماهنامه اشعار آهی با عنوان هایی مثل با شاعران امروز، سه غزل از استاد و 12 شعر دیگر برای ماهنامه حافظ و مقاله های دیگری به چاپ رسید. چند سال پیش ایشون مبتلا به بیماری سرطان لنفاوی شد و متاسفانه به علت پیشرفت سریع بیماری در هفتمین روز از مرداد سال 98 در منزل خودشون واقع در تهران درگذشت. جای ایشون تا ابد در ادبیات ایران خالی خواهد موند. استاد آهی عزیز، میدونم صدای من رو میشنوید، توی اون سن 17-18 سالگی من و برخورد جانانه و بی‌نظیری که برای نخستین بار با حضرت عالی داشتم و اون محبتی که در حق من کردید و حالا اون غزلی که من از خط خطی های خودم براتون خوندم و لطفی که به من داشتید منو دلگرم کرد و باعث شد که خیلی جدی بپردازم به غزل و شناخت بیش از بیش حافظ. امروز اگر دوستان من رو به حافظ و حافظ خوانی منصوب میکنن، از صدقه سر اون تعریف بی نظیر شماست. درود بر شما، نام و یادتون همیشه جاودان. اما ابتدای عرایزم در این بخش عرض کردم که در همین استودیوی رادیو ایران استاد آهی غزل بی نظیری از حافظ خوندن، اشکالی نداره، نیت بفرمایید و گوش جان بسپاریم به حافظ با صدای بی نظیر حسین آهی.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این عشق و آتش جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک تاب نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل می‌خواست از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم.
مسعود خان میرزای عزیز روبروی من نشستند و حرکات بدن و زبان بدن نشان دهنده شوق وافر ایشون از شنیدن این غزل زیبای حافظ هست. همه ما ذوق زده شدیم و کیفور شدیم. در راه شب امشب راجع به کارهای نیمه تمام زندگی صحبت میکنیم، کارهایی که خیلی برامون مهمن و عقب افتاده به هر دلیلی. شاید هم فکر کردیم خیلی سخته، خیلی انجام دادنش طاقت فرساست. از شما هم خواستیم راجع به این قضایا برای ما بگید. شب، آدمای شب، همیشه گفتم بازم میگم، آدمایی که حالا به قول استاد صالح علای عزیزم زلفی گیره زدن با شب و نور ما، آدم های عجیب غریبی هستن، آدم های اهل تفکر عمیق. فرصت خوبیه برای اینکه خودمون رو روبروی خودمون بگذاریم و از خودمون بازخواست کنیم و بخوایم که فردا صبح که شد کارهای نیمه تماممون رو شروع کنیم به تمام کردن. شب فرصت خوبیه برای تخیل، خیال بافی های شبانه.
خیال بافی های شبانه. یه صبح زود که قطره های شبنم رو برگا لم داده بودن و آسمون یه رنگ آبی محوی داشت، یه نسیم کوچولو از لابلای علف‌ها رد شد، آروم و بی صدا. مثل یه خاطره خیلی قشنگ که از گذشته های دور بی هوا از ذهن آدم و میگذره و لبخند رو لبشون میاره. گذر نسیم از بین علفا برگ کوچیکی رو که به لبه سنگی چسبیده بود لرزوند. برگ چرخید و افتاد پایین تو آب سرد و شفاف یه جویبار باریک. همون موقع یه موج کوچیک تو جویبار به راه افتاد و با خودش یه مورچه خسته رو که داشت از لبه یه چوب رد می شد برد. مورچه افتاد تو آب، ولی برگ کوچیک که روی سطح آب اومده بود نجاتش داد. برگ مثل یه قایق نجات رفت و رفت تا رسید به یه قسمت خاکی. مورچه از خاکا بالا رفت و اونجا یه دونه ریز خاکستری پیدا کرد. دونه رو برداشت و شروع کرد به کندن خاک. همونجا یه کم پایین تر چند تا ریشه جوون خوابیده بودن توی خاک. کندن خاک باعث شد که نور آفتاب یه کم بیشتر بهشون برسه. تابی یه درخت و تو پایین دست جویبار نوازش کرد و درخت شروع کرد به برگ دادن زودتر از فصل خودش. برگاش سبزتر از همیشه بودن. وقتی باد بعد از ظهر از راه رسید، از سطح برگای درخت عبور کرد و سایه برگا افتاد روی یه سنگ. روی اون سنگ یه مارمولک خوابیده بود. در درخشش چشمک زن نور، مارمولکه پلک زد و یه دفعه از خواب بیدار شد. حرکت کرد و رفت دنبال یه جای جدید. یه حفره خالی پیدا کرد که مدت‌ها بود کسی بهش سر نزده بود. تو اون حفره خاکی پنهان شد. از لرزش خفیف حرکت‌های مارمولک توی حفره، یه دونه به خواب رفته یه گل وحشی خودرو بیدار شد که سالها صبر کرده بود برای یه لحظه مناسب. اون شب جایی بین درختا اون دونه اولین نفسشو کشید. هیچ کس نفهمید چی شد. هیچ کس اون موج کوچیکو ندید یا حرکت آروم مارمولکو. ولی حالا یه گل جدید درست جایی که باید شروع کرده بود به قد کشیدن. انگار طبیعت در سکوت یه نقشه خیلی دقیق داشت که فقط دنبال یه بهونه میگشت برای شروع.
بفرمایید اگر بخوام از کارهای نیمه تمامی که دارم بگم، یه دوست بلند بالا نمیدونم این چه عیبی تو بعضی از ما و البته بیشتر ما هست که کار نیمه تموم رها میکنه یا برای شروع اقدام نمیکنیم، هر شنبه شنبه میکنیم آخرم شروع نمیکنیم. حالا منم زیاد کتابهای نخونده، کارهای پزشکی انجام نداده و خیلی مسائل دیگه که قرار هر کدومش وقت لازمش گذشته و نیمه کار مونده، دهه یادآوریش باعث ناراحتی اعصاب میشه. ولی به هر حال یک جواب شده کرد و تمام میشه. تشکر از شما دوستان عزیز. شب بخیر. منوچهر محمدی، شیراز. قبل از انتخاب هر مسیری راه رو بشناسیم و عاقلانه تصمیم بگیریم. مسیرهای طلایی ممکنه سختی‌هایی داشته باشه، نباید نیمه کار تمام بشه. برای مثال از کارهای نیمه تمام بنده یکی تکمیل و بازسازی منزلی در روساست و دیگری نوشتن مجموعه اشعارم در یک کتاب و آخری اینکه سر و سامان دادن و تهیه مسکن برای تنها پسرم. ارادتمند شما هاشم فربود صابه.
34 ساله که با تریلی دارم سوخرستان میکنم و حالا بعد از 34 سال خیلی دلم بخواد که بتونم ماشینم رو کوچیک‌تر کنم تا بیشتر کنار خانواده باشم. امیدوارم که خدا کمک بکنه و من به این هدفی که دارم برسم. سپاس از برنامه خوبتون. بهمن سالزاده هستم از شیراز. خدا یار و نگهدار.
ناخدا محمد نارویی از جزیره زیبای بوموسا نوشته برنامه قشنگتون آقای اسکندری امشب به من انگیزه داد. تصمیم گرفتم یه کار نیمه تمومم رو تمام کنم. میرم دادگاه و به قاتل فرزند مرحومم رضایت میدم تا برگرده به آغوش خانوادهش. چی بگم من جز بغضی که گلومو گرفته و صحبت کردن رو برام سخت کرده. ممنونم ناخدا، دم شما گرم. خدا انشالله خیر به شما بده. 938-97-78 هم گفتن آقای اسکندری سلام، کار خیر هیچ وقت تموم نمیشه و همیشه نیمه تمومه. بله، حجت خان گودرزی که نوشته 15 ساله از بیماری اعتیاد راحت شدم، رها شدم به کمک خدا و همسر وفادارم خانم میرزا بابایی، و گفتن که شنونده ما هستن و دم شما گرم. دمت گرم حجت جان، انشالله پاکی بدون تاریخ همینجوری ادامه دار. سفر از عراق گفتن آقای اسکندری از خدا سلامتی شما و همه عزیزانی که به دام مواد مخدر گرفتارن و آرزو دارم. خیلی ممنونم ولی متشکرم انشالله. منم از فردا به امید خدا و یاری شما شروع میکنم به استارد پاکی و ترک مواد مخدر. دمت گرم سفر جان. هفته آینده اگر توفیقی بود و راه شبی زنده بودیم در خدمت بودم، دلم میخواد بگی چند روزه که من پاکم. اولاش هم که سخته اما باخت نمیدی شما، من مطمئنم.
انسان از زمانی که خودشو میشناسه تا زمانی که میخواد از دنیا بره کار نیمه تموم داره. آقای اسکندر عزیز، من یه کاسبم، خودتون اطلاع دارید کاسبا ممکنه یه حق و ناسی رو گردنشون باشه. منم خالی از این مسئله نیستم، منم ممکنه چند تا حق و ناس کوچیک به گردنم باشه، اونم نه از روی اهم. سعی میکنم که این حق و ناس ها رو به جا بیارم اگه پیداشون کنم. اگه پیداشون نکردم که در راه خدا بخشش میکنم. با تشکر، محمد حسین کنی از تهران.
کارهای نیمه تمام من بیشتر به مطالعه کتاب که به دامنه معلوماتم اضافه بشه. به ورزش خیلی اهمیت بدم، سعی کنم یک کار هنری یاد بگیرم، وقتم به بتالت نگذره. اینها کارهای نیمه تمام من هست. قلی داده هستم از تهران، متشکرم، خدا نگهدار.
من یک کار عقب افتاده دارم و آن هم خرید خانه می باشد که 15-16 سال هست تلاش می کنم تا خانه‌ای برای خانواده خود بخرم. با کمال سپاس از برنامه و دین شما، سید الله جعفری هستم از شیراز.
من چند تا کار نیمه تمام دارم. یکی از کارهای من که نیمه تمام رها شد، رفتم به یکی از استانهای دیگه برای ادامه درمانم بود. دیگری انباری که باید محصولات کشاورزی رو توش بتونیم، به خاطر نبود کارگر و گرمای شدید نتونستیم اینا رو هنوز جمع کنیم که خیلی مهمه که جمع آوری بشه. و دیگری هم یک کتابه که دارم می نویسم، تقریبا هم شعر هم کتاب دیگه به نرس، و اگر وقتی آزاره داشته باشم می کنم این کتاب هم به اتمام برسنم و اصلا کلان دوست ندارم کار رو هم تلمبار بشه. با تشکر نجوا ستار حسین زده هستم از هندی جان گرم و شرجی.
خانم مریم بهلولی، آقای محمد صالح بصیری شنونده ما هستند. خیلی از دوستانم گفتن که انگیزه گرفتیم برای پاک شدن از مواد مخدر. دمتون گرم. خب باز هم در خدمت رفیق شفیقم عزیزم دکتر علی نیکویی هستیم. آقا ما در خدمت شما هستیم، توضیحاتتون ادامه بفرمایید.
خیلی مصدی اوقاتتون شدم.
بفرمایید یاد میگیرم.
ولی خیلی لذت بردم از فضایی که توی فضای فوق صمیمی و دوستانه که این موقع شب بین همکارای شما هست. علت جذابیت شاید راه شب همون پشت باشه.
آره.
این فضایی که خیلی دوست اصلا خانواده هست.
آره واقعا یه خانواده بزرگ رادیویی هستیم
و یک چند میلیون نفر هم
آره.
و خانواده شما هستن.
همین دیگه.
تو جاده ها تو خونه سر کار
که... رفیقای ندیده.
آره دم شما گرم. دم
شما برم.
میخواستم حالا به یک چیز دیگه ای بپردازم. شما میگیم حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم ما این واژه رو میگیم و میگذریم. حکیم شما نگاه کنید، برای هر کسی شعرهای ما حکیم نمیگیم، شما حکیم حافظ نمیگید، حتی به سعدی هم حکیم نمیگید.
بله.
حتی به جناب مولانا هم حکیم گفته نمیشه. حکیم سنایی ما داریم، حکیم فردوسی داریم، حکیم عمر خیام داریم. حکیم چیه؟ حکیم به کسی گفته می شود که صاحب حکمته. برای درک بهتر واژه حکیم بیایم مقایسه کنیم حکیم ایرانی رو با فیلسوف یونانی. فیلسوف به معنی دوستدار داناییه، اما حکیم در سنت ایرانی معنیش گسترده تر و ژرف‌تر از فیلسوفه. فیلسوف تنها نظریه پردازه، اما حکیم هم دانش نظری داره، یعنی هم فلسفه میدونه، منطق میدونه، طبیعیات میدونه، الهیات میدونه و هم بینش معنوی داره، یعنی توی زندگی شخصی خودش هم صاحب تدبیر و اخلاق و فضیلته. حالا حکمت چیه؟ حکمت معرفتیه یا دانشیه که آدمی رو با حقایق هستی آشنا میکنه و از صفات و صفات و اغراض نفسانی پاک میکنه. حالا چرا به فردوسی میگیم حکیم؟ چون شعرش برای زبان آرایی و زیبایی و بروز احساس نیست، بلکه حاوی بینش فلسفی و اخلاقی و هستی شناسیه. فردوسی در شاهنامهش مثل یک معمار جهانی رو میسازه یا کشوری رو میسازه که در اون خرد، داد، راستی و پیمان جایگاه قدسی داره. من میخوام دو تا داستان به سرعت بگم و در مورد حکمت و اینکه داستانهای فردوسی فقط یک سری داستان نیست که گفته بشه و شب باهاش بخوابیم. شما یک داستانی برای قرون وسطای اروپاست به نام دکتر فاوست. این داستان دکتر فاوست که بعدها ازش نمایشنامه‌های بسیاری اروپایی ها نوشتن، یک کیمیاگری به نام یوهان جورج فاست که صاحب دانش گسترده‌ایه ولی از زندگیش ناراضیه و به دنبال دستیابی به کمال و لذت بیشتره. این آقای دکتر فاست یک پیمانی با شیطان می‌بنده که در ازای دانش نامحدود و قدرت فراتبیعی روح خودش رو به شیطان بفروشه. خب
بله.
و در نهایت داستان به این نتیجه میرسه که چه عواقب سنگین و دلخراش اخلاقی و روحی در مواجهه با این فروش روحش به شیطان میشه. خب حتی نویسنده هایی مثل مارلو اینو نمایش نامه کرده، تاریخ تراژیک دکتر فاست، یا یک گوته یه نمایشنامه دو جلدی داره به نام فاست. ببینید یعنی غربی ها به داستان های خودشون انقدر اهمیت میدن. دقیقاً سال هزار سال پیش، یعنی چیز 400 سال قبل از دکتر فاست، ما یک داستانی در شاهنامه داریم که بسیار پرمایه تر از داستان دکتر فاسته. یعنی شما نفستون رو وقتی با اهریمن معامله میکنید، این معامله گری با اهریمن و پلیدی این کار تو داستان ضحاکه. ضحاک برای دستیابی به قدرت بیشتر، به ثروت بیشتر و پادشاه جهان شدن با اهریمن معامله میکنه. میگه چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد به سان یکی نیکخواه، بدو گفت پیمانت خواهم نخست، پس آنگه سخن برگشایم درست. یعنی ابلیس یک روز صبح به ضحاک گفتش که به شکل یک نیکخواه گفت بله. با هم معامله کنیم من یک کاری ازت میخوام، در ازاش تو رو من شاه جهان میکنم. ضحاک میگه چه کاری؟ میگه مرداس پدر خوبت رو بکش و بعد شاه جهان شد. ببینید ما در متاسفانه داستان‌های فردوسی رو در حد همین نقالی و اینها نگهش داشتیم، اما شما می‌بینید در غرب یک دکتر فاوست رو برمی‌دارن تو روانشناسیشون وارد می‌کنن، یا توی قسمت‌های دیگه از علومشون وارد می‌کنن و ما این نگاه رو به داستان‌های شاهنامه نداریم. یا یک سری از خصایص اخلاقی بسیار مهم، شما نگاه بکنید یک داستانی هست به نام داستان سیاوش. سیاوش یک شاهزاده است. حالا قسمت گذر سیاوش از آتش و پاکدامنیش رو میگذاریم. سیاوش از ولیعهد ایران از طرف پدرش که اونقدر شاه خردمندی نیست که کیکاووس موظف میشه به جنگ افراسیاب و تورانیان بره. رستم هم همراهش میشه و اینها پشت مرزهای توران میرسن. افراسیاب از ترس سیاوش و رستم قبول میکنه هر آن چیزی که قرار بود در جنگ از دست بده در صلح به سیاوش ببخشه. وقتی که سیاوش هم قبول میکنه که و پیمان میبنده که دیگه جنگ نکنه و در ازای این جنگ نکردن اون چیزهایی که لازم بود رو از افراسیاب بگیره،
بله.
رستم این پیام رو برای کیکاووس میبره و وقتی که این رستم و کیکاووس این رو قبول نمیکنه، اما سیاوش میگه که من پیمان بستم و اهمیت پیمان بستن رو نشون میده در فرهنگ ایران شهری، چیزی که امروز ببینید این بنمایه‌های داستانی کشور ما باعث شده که ما تاریخ فخرآمیزی داشته باشیم، برخلاف کشورهایی که امروز روزگاری هم ما ابرقدرت جهان بوده ایم در دوران شاهنشاهی هخامنشی ساسانی. شما به همین خاطر در اون دوران میبینید رفتار ما ایرانیان، رفتار در اوج قدرت و اقتدار، رفتاری بر پایه‌های اخلاق بوده. اما چرا؟ چون اسطوره‌هایی داریم که بر داد استواره، بر پیمان داشتن استواره، بر راستی استواره، بر خرد استواره. اما امروز میبینید که ابرقدرت‌های جهان چون اسطوره هاشون و بنمایه های فرهنگیشون با ما متفاوته، نه بر پیمان خودشون و استوارن، نه بر داد خودشون و نه بر خدمت شما عرض کنم راستی خودشون استوار هستند. این مطلبی هستش که خواستم بگم. داستان‌های فردوسی فقط یک سری داستان بسیار ساده و گذرا نیست، اینها حکمت هستش و به ما ارزش‌های اخلاقی رو می‌آموزه که امروز بعد از گذر هزار سال از بازگو کردن اونها در جهان امروز اینها چون کیمیا کم است و هر ملتی هم اینها رو نداره و همین خاطر ما بارها و بارها بسیاری از فرمانده های نظامی ما یا سیاست مدارای ما میگن که ما کشوری هستیم که هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبودیم.
بله. بسیار عالی. زمان و مجال کمه و گفتگو زیاد و چقدر شما شیرین و همون کلمه‌ای که در مورد شما گفتم زیبا.
خواهش میکنم، شما
بیان زیبا، نگاه زیبا، فلسفه زیبا. باز هم انشاءالله مجالی بشه در راه شبی دیگر فیض ببریم و از هم صحبتی شما کلی لذت ببریم.
سپاسگزارم. قربان شما. شبتون خوش، بهروز باشه.
خیلی متشکرم.
پایدار باشید.
خدا حافظ شما. دوستان، هفتم مرداد سال روز تولد استاد عزیزمون مسعود خان کیمیایی هم هست که براشون طول عمر و سلامتی آرزو میکنیم. به مسعود خانم تبریک میگیم و ازش ممنونیم بابت خلق زیبایی. اما کارهای نیمه تمام، کارهایی که اسمش رو خودش نیمه تمامه، به راحتی با اولین قدم برداشتن به اتمام میرسه. انجام بدیم، نذاریم بمونه. آنچه شنیدید حاصل هنر و همت این همکاران هم بود. نویسنده مائده راستی اصل. ارتباطات مصطفی طالبیان. گزارشگر مهران حبیبی. بخشای برنامه ماهرخ سالاری، شهناز الماسیپور، آرتا فلاح، مرضیه نهنگزاده، حسین مرادی. هماهنگی مسعود خانمیرزا، صدابردار عبدالله کریمی، بخش شاهنامه دکتر علی نیکویی، تهیه کننده محمد حسین خسروجردی.